سلام، قسمت 21 از ایده ها و پدیده ها رو میشنوید با یک تأخیر بسیار طولانی. جنگ و قطع شدن اینترنت و بقیه اوضاع و احوالی که توی این چند ماه داشتیم نیاز به توضیح ندارن، اما غیر از اونها حال و هوای شخصی خود آدم هم هست که یه وقتی میبینه دستش به کار نمیره، یا اینکه الان اصلا وقت این حرفا و بحث ها نیست. در هر حال بابت این تأخیر زیاد از همه شنوندگان عذرخواهی میکنم و خوشحالم از اینکه این پادکست ناتمام رها نشد و در این قسمت و قسمت بعدی به پایان خواهد رسید. هرچند همین الان هم که 22 تیر ماه 405 و من دارم این برنامه رو ضبط میکنم، هر شب تنش نظامی رو به گسترش محاصره دریایی ایران دوباره قرار شروع بشه و در گرفتن دوباره جنگ هیچ بعید نیست. باری، اگر خاطرتون باشه رسیده بودیم به فصل آخر از کتاب رویارویی اندیشه های اقتصادی نوشته آقای لارنس وایت، فصلی که موضوعش بدهی دولته. قبل از شروع بحث این نکته رو یادآوری کنم که در قسمت قبلی وقتی آقای لارنس وایت داشت مسئله کسری تجاری مزمن آمریکا رو بررسی میکرد، به نتیجه رسید که باورش برای خیلی همون سخته. اون گفت در نظام ارزش‌ناور ریشه مسئله کسری تجاری به منفی بودن حساب سرمایه و در واقع بدهی دولت برمیگرده. وقتی مردم از اقصی نقاط جهان تمایل دارن دارایی‌های مالی آمریکایی رو خرید کنن، ارزش دلار بالا میره و کالای آمریکایی گران در میاد. در این حال تولید کنندگان آمریکایی نه تنها نمیتونن محصولاتشون رو صادر کنن، بلکه حتی در بازارهای داخلی آمریکا هم قافیه رو به محصولات مشابه و ارزانتر خارجی خواهند باخت. در نتیجه کسری تجاری یا کسری حساب بازرگانی به وجود میاد و هیچ جوری هم از بین نمیره. سیاستمدارها از دموکرات گرفته تا جمهوری‌خواه سعی میکنن با وضع تعرفه‌های وارداتی این وضع رو کمی بهتر کنن، ولی نمیتونن. تا وقتی خزانه‌داری مثل ریگ بیابون اوراق قرضه منتشر میکنه و به خارجی ها میفروشه، این مشکل حل نخواهد شد. امروز از این بحث نتیجه میگیریم که اگر دونالد ترامپ و جنبش ماگا واقعا به دنبال احیای عظمت آمریکا هستند، به جای تعرفه بستن روی واردات این کشور و اون کشور، باید به فکر چاره‌ای باشن برای مهار بدهی عظیم و مزمن و فزاینده دولت آمریکا که دائما ارزش دلار رو تقویت میکنه و مزیت نسبی تولید کننده های آمریکایی رو از بین میبره. در سالهای اخیر این موضوع در کنار بعضی از نگرانی‌های دیگه توجه تحلیلگران رو خیلی بیشتر از قبل به موضوع بدهی دولت جلب کرده و سوالاتی از این قبیل مطرح شده که حد بدهی دولت کجاست؟ دولت تا کجا میتونه قرض بگیره و اگر از اون حد عبور کنه چی پیش میاد؟ این سوالات توی قرن 20 انتزاعی و آکادمیک به نظر می رسیدن، ولی هنوز 10 سال از قرن 21 نگذشته بود که به خاطر وقایعی که پیش اومد به دغدغه های عملی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شدن. همسن و سالهای من و بزرگترها یادشونه که در پاییز سال 2009 یونان گرفتار بحران بدهی دولتی شد. کسری بودجه جاری دولت به 13% GDP رسید و بدهی انباشته دولت از 113% GDP هم عبور کرد. اوراق قرضه دولت یونان اصطلاحاً به جانک باند تبدیل شدن، یعنی اوراق بنجل، اوراق قرضه‌ای که بهرهشون خیلی بالاست چون ریسک نکولشون خیلی زیاده و کمتر کسی حاضره بخردشون. در آوریل 2010 نرخ بهره اوراق قرضه 2 ساله دولت یونان در بازار به 12% رسید که نشون میداد از نظر فعالان بازار ریسک نکول دولت یونان خیلی زیاده. این نرخ بهره بالایی که دولت باید بابت بدهی‌هاش پرداخت میکرد، مالیات دهندگان یونانی رو با وضعی مواجه کرد که بهش میگن دت ترپ یا تله بدهی. وقتی یک دولت بدهی خودش رو با نرخ بهره بالاتر از نرخ رشد اقتصاد تمدید میکنه یا اصطلاحاً رولوور میکنه، اون وقت بدهی کشور سریعتر از GDP رشد خواهد کرد. در این حالت نسبت بدهی به GDP مرتب بالاتر میره، ریسک نکول زیادتر میشه، نرخ بهره باز هم بالاتر میره و بازپرداخت بدهی سهم هرچه بیشتری از GDP رو مصرف خواهد کرد. وقتی کار به اینجا برسه، بازپرداخت کامل بدهی دیگه امکان پذیر نخواهد بود، مگر در دو حالت. حالت اول اینه که مالیه دولت طوری سر و سامون داده بشه که نسبت کسر بودجه جاری به جی دی پی از نرخ رشد اقتصاد کوچکتر در بیاد و به این ترتیب مجموع بدهی انباشته دولت سال به سال زیادتر نشه. حالت دوم هم اینه که دولت یک کمک خارجی هنگفت دریافت کنه. یک سال بعد از یونان، ایرلند هم در پاییز 2010 به بحران مشابهی گرفتار شد که البته به این اندازه وخیم نبود. نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله دولت به بالای 8% رسید. همزمان در اسپانیا و پرتغال هم نرخ بهره اوراق دولتی بالا رفت و این ترس رو ایجاد کرد که اونها هم ممکنه قربانیان بعدی بحران بدهی باشند. در ماه مه سال 2010 دولت یونان از ترس اینکه دستش خالی بمونه و نتونه بهره بدهیش رو پرداخت کنه از بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول یک بسته نجات مالی دریافت کرد. در نوامبر 2010 و مه 2011 دولت‌های ایرلند و پرتغال هم بسته‌های مشابهی گرفتند. در جولای 2011 یونان باز هم محتاج یک کمک مالی دیگه شد و با وجود این همه کمک‌ها باز هم نتونست خودش رو جمع و جور کنه. در نتیجه در اکتبر 2011 بانک‌های اروپایی که اوراق قرضه دولت یونان را نگه داشته بودند موافقت کردند که از نصف بدهی‌های یونان صرف نظر کنند. این یکی از بزرگترین موارد نکول دولت در طول تاریخ بود. در اون جو ملتهب بازارهای بدهی، به زودی درباره اوضاع مالی ایالات متحده هم نگرانی‌هایی ایجاد شد. با اینکه نرخ بهره اوراق دولت آمریکا حدود 2% بود، اما در سالهای 2009 و 2010 کسری بودجه دولت فدرال به حدود 10% جی دی پی رسید و رکورد کسری بودجه زمان صلح شکسته شد. در این هنگام استقراض دولت به بیش از نیمی از پسنداز ناخالص خصوصی رسیده بود. بین سالهای 2006 تا 2011 ارزش دلاری اون دسته از اوراق بدهی دولت که مردم نگهداری می‌کردند بیش از 2 برابر شد و از 4.8 تریلیون به 9.6 تریلیون دلار رسید. نسبت بدهی به جی دی پی هم به 62% رسید و این اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم بود که این نسبت از 50% بیشتر می شد. و البته این بدهی رسمی دولت فدرال فقط نوک کوه یخ بود. یکی از نویسندگان نشریه فوربس در سال 2009 تخمین زد که اگر کسی بدهی های دولت فدرال رو با بدهی های دولت های محلی و مؤسسات تحت الحمایه دولت جمع بزنه، خواهد دید که مجموع بدهی بخش عمومی به 141% جی دی پی رسیده. و باز اگر تعهدات دولت در برنامه های تأمین اجتماعی و بیمه درمانی مستمندان و سالمندان رو هم به حساب بیاریم، این عدد به 840% جی دی پی میرسه. بخش بزرگی از افزایش بدهی دولت فدرال در فاصله سالهای 2007 تا 2010 مربوط به اقتضاعات یک دوره خاص بود، یعنی رکود عمیقی که درآمدهای دولت رو کاهش داد و همزمان مخارج جدیدی برای دولت تراشید. اما بخش قابل توجهی از اون افزایش بدهی هم به اصطلاح ساختاری بود و ربطی به شوک‌ها و اتفاقات غیر مترقبه نداشت. بودجه دولت فدرال در 36 سال از 40 سال منتهی به اون تاریخ کسری داشت. معنیش اینه که تقریباً به مدت 4 دهه دولت آمریکا بیشتر از درآمدش خرج کرده بود. و نکته مهم اینه که این کسر بودجه ساختاری دولت آمریکا چیزی نبود که از دست دولت در رفته باشه و علارغم میل دولت مردان زیاد شده باشه. برعکس، افزایش کسر بودجه کاملاً عمدی و برنامه ریزی شده بود. البته بعضی اوقات حتی دفاتر رسمی دولتی هم نسبت به این روند افزایش افسار گسیخته بدهی نگران می شدن و می گفتن اگر بدهی با همین آهنگ زیاد و زیادتر بشه، به زودی ممکنه دچار یک بحران مالی بشیم، یعنی اینکه سرمایه گذاران نسبت به توانایی دولت در ضبط و ربط بودجش بدبین بشن و دولت دیگه نتونه با نرخ‌های مناسب در بازار قرض بگیره. پس روی کاغذ اون چه که در یونان و ایرلند و پرتغال اتفاق افتاد میتونه بر سر آمریکا هم بیاد. و در همین اوضاع و احوال در نوامبر 2010 واشنگتن دی سی میزبان یک کنفرانس درباره سیاست پولی بود. جورج تاولاس که از طرف بانک مرکزی یونان در این کنفرانس شرکت کرده بود، سخنرانیش رو با این طعنه تلخ و گزنده شروع کرد که باعث خوشبختیه که یک بار دیگه به ایالات متحده اومدم و حالا بیش از هر وقت دیگه ای احساس میکنم انگار در کشور خودم هستم. عده‌ای از شنوندگان که منظورش رو گرفته بودن خندیدن و تالواس برای اینکه مطمئن بشه همه منظورش رو متوجه شدن ادامه داد: کم پیش میاد به کشوری سفر کنم که کسری بودجش من رو به یاد یونان بندازه. دیدگاه کلاسیک درباره استقراض دولت در یک اصل خلاصه می شد که تا قبل از ظهور کینز بدیهی به نظر می رسید و بزرگانی مثل آدام اسمیت و ژان باتیسته به سادگی و صراحت بیانش کرده بودند. این اصل می گفت از نظر استقراض عاقلانه دولت هیچ فرقی با خانوار نداره. همه می دونن که یک خانوار اگر می خواد به مرور زمان اوضاع خودش رو بهتر کنه باید منابعش رو برای پسنداز و سرمایه گذاری کنار بذاره، بنابراین نباید بیشتر از درآمدش خرج کنه. به همین ترتیب یک دولت ملی هم باید حواسش باشه تا بیشتر از درآمدهای مالیاتی خرج نکنه و بدهی بالا نیاره، چون در غیر این صورت در آینده منابع کشور صرف پرداخت بهره‌های بالا و فزاینده خواهند شد، همون منابعی که میتونستن در دست بخش خصوصی باقی بمونن و صرف سرمایه گذاری و رشد اقتصاد بشن. بنابراین حالت درست و عقلانی اینه که بودجه دولت هم مثل بودجه خانوار در توازن باشه، به استثنای بعضی شرایط خاص و فوق‌العاده. این اصل توازن بودجه تا زمان کینز بر غرب حاکم بود، هم در تئوری و هم در رویه‌های رایج سیاست و حکمرانی. و حقیقت اینه که خود کینز هم در کتاب نظریه عمومی به شکل واضح و پررنگی با این اصل مخالفت نکرد، اما در دهه 1940 مفسران بزرگ و صاحب نام کینز، کسانی مثل آلوین هانسن و آوا لرنر، نشون دادن که مدل کینزی درآمد مخارج با اصل توازن بودجه جور در نمیاد و ناگزیر به یه جور سیاست مالی منجر میشه. ایده های اونها به زودی به دیدگاه هانسن لرنر یا دیدگاه کینزیان مالی مشهور شد و پدیده تاریخ سازی رو به وجود آورد که بهش میگن انقلاب سیاست مالی در آمریکا. کینزیان های مالی میگفتن افزایش مخارج دولت لزوماً به این معنی نیست که دولت منابع کمیاب رو از دست بخش خصوصی در میاره. مشخصا وقتی یک اقتصاد رو در وضعیتی پایین تر از اشتغال کامل در نظر بگیریم، یعنی در وضعیتی که مقدار زیادی منابع تولید بیکار و بلا استفاده وجود داره، در چنین حالتی این که دولت شروع کنه به سرمایه گذاری و اون منابع بلا استفاده رو به کار بگیره اتفاقا خیلی هم خوبه. از طرفی وضعیت اشتغال کامل هم یه وضعیه که به ندرت ممکنه پیش بیاد. پس نتیجه میگیریم که کسری بودجه دولت اصلاً اونطور که قدیمی‌ها فکر می‌کردن خطرناک نیست، بلکه راهکار مناسبیه برای اینکه اشتغال و تولید رو افزایش بدیم. با اتکا به همین استدلال بود که آلوین هانسن کسر بودجه رو یک ابزار برای سیاست‌گذاری عمومی و کنترل تقاضای کل می‌دید و صراحتاً با هر تجویز و توصیه‌ای برای توازن بودجه دولت مخالفت می‌کرد. نظر آوا لرنر کمی تفاوت داشت. اون می گفت در سیستم فانکشنال فایننس یا مالیه کارکردگرا دولت کسری بودجه رو طوری تنظیم میکنه تا اقتصاد به وضعیت اشتغال کامل برسه و در همون وضعیت باقی بمونه. در این سیستم توازن بودجه یک اصل نیست که دولت بهش موظف باشه، ولی اگر با هدف حفظ اشتغال کامل کار کنیم در بلند مدت خود به خود به سمت متوازن شدن بودجه پیش خواهیم رفت. این نظرات کینزیان‌ها با استقبال مواجه شد و کینزیانیزم مالی با آزاد گذاشتن دولت‌ها برای خرج کردن و با نوید ایجاد کردن اقتصادی که هیچ کس توش بیکار نباشه به سرعت در همه جای آمریکا به عنوان گفتمان اقتصادی مدرن و مترقی و نجات بخش پذیرفته شد و اصول مالیه قدیم رو به حاشیه برد. در سال 1954 جسی ورلاین برکهد نوشت: اگر همین روال ادامه یابد و روزی کینزیانیزم بر جهان غالب شود، آنگاه می توان انتظار داشت که همگان به توازن بودجه دولت به چشم یک هدف سیاستی منسوخ و تاریخ گذشته نگاه کنند. غیر از آن، بسیاری دیگر از انگاره‌های مالی ما قبل کینزی هم از دور کنار رفته و به طاق نسیان سپرده می شوند. این روزها دیگر شما به ندرت ممکن است بشنوید که یک دلار هزینه دولت باعث کاهش یک دلار از مخارج بخش خصوصی می شود، یا اینکه مخارج دولت نمی تواند از میزان درآمد ملی بیشتر شود. یا اینکه ما هیچ وقت نمیتوانیم از طریق هزینه کرده دولتی به اشتغال کامل برسیم. در صحنه سیاستگذاری، عصر طلایی کینزیان‌ها تقریباً از آغاز دهه 1960 با دولت جان اف کندی شروع شد و در دولت‌های لیندون جانسون و ریچارد نیکسون هم ادامه پیدا کرد. وقتی نیکسون در اون جمله مشهورش اعلام کرد که من هم در اقتصاد یک کینزی هستم، در واقع داشت از سیاست دولتش برای مخارج از محل کسری بودجه دفاع می‌کرد. در این دوران در دانشکده‌های اقتصاد هم کینزیانیسم مالی گفتمان مسلط بود. برای آشنا شدن با فضای فکری آکادمیک اون دوره میتونیم به یک متن درسی مشهور و پرفروش اون سالها نگاه کنیم. کتاب مالیه عمومی نوشته اوتو اکستاین. اکستاین از اساتید برجسته دانشگاه هاروارد و از مشاوران اقتصادی دولت لیندون جانسون بود و کتابش را هم در سال 1964 یعنی تقریباً 20 سال بعد از نوشته‌های اولیه هانسن و لرنر منتشر کرد. اون توی این کتاب گفت نگرانی کلاسیک ها از کسری بودجه فقط زمانی به جا و درست است که در وضعیت اشتغال کامل باشیم. در وضع اشتغال کامل، کسری بودجه دولت نرخ بهره را بالا می برد، سرمایه گذاری خصوصی را مختل می کند و ظرفیت مولد اقتصاد را کاهش می دهد. اما اگر از تئوری فاصله بگیریم و پا بر زمین واقعیت بگذاریم، خواهیم دید که چندان جای نگرانی نیست، زیرا در ایالات متحده وضعیت اشتغال کامل در دوران صلح بسیار به ندرت اتفاق افتاده است. معیار اقتصادی اکستاین برای تفکیک دوران جنگ از دوران صلح این فرض بود که جنگ باعث افزایش شدید و موقت مخارج دولت میشه و طبق تحلیل استاندارد نوکلاسیک اگر اقتصاد با افزایش ناگهانی و موقت مخارج دولت روبرو بشه کسری بودجه راه حل عاقلانه‌ای به شمار میاد. اما از طرف دیگه این واقعیت رو داریم که فشاری که افزایش مالیات به اقتصاد وارد میکنه متناسب با افزایش نرخ مالیات نیست، بلکه بیشتره، طوری که اگر به جای افزایش شدید مالیات در یک دوره کوتاه افزایش اندک مالیات در یک دوره طولانی رو داشته باشیم این فشار خیلی تعدیل میشه. بنابراین وقتهایی که دولت با افزایش ناگهانی مخارج روبرو میشه ابزار کسری بودجه این امکان رو فراهم میکنه تا افزایش مالیات کنتر و ملایمتر باشه و فشار کمتری به اقتصاد بیاد. مثال مشخصش همینه که در زمانی که کتاب اوتو اکستاین منتشر شد، یعنی در نیمه دهه 1960، با اینکه تقریبا 20 سال از جنگ جهانی دوم گذشته بود، ولی دولت ایالات متحده و مالیات دهندگان این کشور هنوز 2/3 مخارج مربوط به جنگ را پرداخت نکرده بودند. این تتم حساب به صورت بدهی ملی باقی مونده بود تا کم کم و به مرور زمان تسویه بشه. این چیزی که از قول اوتو اکستاین گفتیم یک استدلال کاملا اقتصادیه، در حالی که مدت‌ها قبل از اون آدام اسمیت طبق یک استدلال سیاسی با این راه و روش برای پرداخت مخارج دولت مخالفت کرده بود. اسمیت بیش از هر چیز نگران این بود که اگر محدودیت بودجه دولت برداشته بشه یا تضعیف بشه، دست دولت برای مخارج بیش از درآمد و راه انداختن جنگ‌های غیر ضروری و طولانی باز خواهد شد. اسمیت هشدار میداد که تصمیم اعلان جنگ همیشه با مخالفت عمومی روبرو میشه، چون خرجش رو باید مالیات دهندگان پرداخت کنن، ولی امکان استقراض به دولت کمک میکنه تا بر این مخالفت غلبه کنه. پس امکان استقراض دولت مخارج مصرفانه ای رو تشویق میکنه که سرمایه رو مصرف میکنن و کشور رو به فقر و فلاکت میکشونن. این در حالیه که اگر دولت ناچار باشه مخارج جنگ رو کاملا از طریق مالیات‌های جاری تأمین کنه، مردم هزینه جنگ رو خیلی سریع‌تر و شدیدتر احساس می‌کنن و به انواع مختلف مخالفت و نارضایتی خودشون رو نشون میدن. این باعث میشه جنگ‌ها خیلی زودتر تموم بشن، ضمن اینکه در چنین شرایطی خیلی کمتر پیش میاد که کسی بتونه بیخود و بی‌جهت جنگی شروع کنه. اما کینزیان‌ها که همه توجهشون به مدل درآمد مخارج بود، اعتنایی به این پیچیدگی‌های سیاسی نداشتن. اونها فقط روی این نکته پافشاری می‌کردن که در دوره‌هایی که اقتصاد زیر سطح اشتغال کامل قرار داره، کسری بودجه فی نفسه امر خوب و مطلوبیه. اکستاین می گفت در دوره هایی که بیکاری وجود دارد حکم بدهی دولت چیست؟ در این حالت مخارجی که از محل کسری بودجه تأمین می شوند بار مالی بسیار محدودی دارند. منابع تولید ممکن بود بیکار و معطل بمانند، بنابراین مسئله این نیست که از مقداری تولید که می توانستیم داشته باشیم صرف نظر می کنیم. در واقع انتظار داریم که تولید با ضریب فزاینده نسبت به مخارج افزایش یابد. بنابراین خلق بدهی در این حالت تولید اقتصاد را افزایش می دهد و محتمل است که سرمایه گذاری و رشد کل اقتصاد را نیز بالا ببرد. در این استدلال یک فرض ضمنی وجود داره، یعنی یه فرض که نویسنده بیانش نکرده ولی حتما در ذهنش اون رو پذیرفته بوده. اون فرض اینه که بیکاری بالاتر از سطح نرمال توزیع یک نواختی بین همه منابع داره. یعنی اگر مثلا 10% نیروی کار بیکاره، پس حتما 10% زمین‌های کشاورزی و ماشین‌آلات صنعتی و بقیه عوامل سرمایه‌ای مولد هم بیکار و بلا استفاده باقی موندن. پس هر وقت بیکاری داریم معنیش اینه که کمیابی نداریم، بلکه منابع تولید روی دستمون باد کردن و کسی نیست بیاد ازشون استفاده کنه. اگر بخوایم این فرض رو به صورت یک گزاره شسته رفته بیان کنیم، به این جمله عجیب و غریب میرسیم که کمتر کسی حاضر ازش دفاع کنه. هیچ منبعی در اقتصاد کمیاب نیست مگر در حالتی که همه منابع به طور کامل به کار گرفته شده باشند. به عبارت دیگه وقتی اشتغال کامل نداشته باشیم دیگه کمیابی منابع یک قید محدود کننده نیست. جالبه که پل کروگمن هم در سال 2009 تقریبا مشابه همین استدلال رو مطرح کرد، با این تفاوت که به جای اشتغال کامل گفت شرایط نرمال. کروگمن در اون سال گفت دقیقاً به کدام دلیل فکر می‌کنیم کسر بودجه چیز بدی است؟ در کتاب‌های درسی دو دلیل ذکر می‌شود، یعنی دو راهی که از طریق آنها کسری بودجه وضع ما را در آینده بدتر خواهد کرد. اول بار مالی است. کسر بودجه در زمان حال به معنای بدهی بیشتر در آینده است که باید زمانی تسویه شود و این به معنای مالیات‌های بالاتر یا کاهش مخارج دولت در آینده است یا هر دوی اینها. مشکل دوم کراودینگ اوت یا پسراندن بخش خصوصی است. وقتی کسر بودجه وجود دارد، دولت بر سر وجوه قابل استقراض با بخش خصوصی وارد رقابت می شود. به این ترتیب با جذب منابع بخش خصوصی را کنار می زند و این به طور بالقوه رشد اقتصاد را کاهش خواهد داد. همه این حرف ها در شرایط عادی درستند، ولی در حال حاضر ما در شرایط عادی نیستیم. ما در وضعیتی هستیم که اقتصاد عمیقاً به رکود فرو رفته و سیاست پولی بلا تأثیر شده است. این شرایط استدلال اول را تضعیف و استدلال دوم را برعکس می کند. اکنون عامل اصلی تعیین کننده سرمایه گذاری در کسب و کارها وضعیت اقتصاد است، یعنی کاهش شدید سرمایه گذاری. این به نوبه خود به معنای آن است که هر چیزی که وضعیت اقتصاد را بهبود دهد از جمله محرک‌های مالی به سرمایه‌گذاری بیشتر منجر خواهد شد و بنابراین تولید بالقوه آینده اقتصاد را افزایش می‌دهد. پس تحت شرایط کنونی مخارج از محل کسری بودجه بنگاه‌های خصوصی را پس نمی‌زند، بلکه آنها را جذب و جلب می‌کند. در واقع شما می توانید استدلال کنید که بدترین کاری که می توانیم برای نسل‌های آینده انجام دهیم این است که در لحظه فعلی کسر بودجه بسیار بزرگی ایجاد نکنیم. در تضاد با دیدگاه ارتودکس که میگه بودجه دولت باید متوازن باشه مگر در شرایط فوق‌العاده مثل جهش شدید هزینه‌ها در زمان جنگ، کینزیانیسم مالی میگه بودجه فقط در زمان اشتغال کامل باید متوازن باشه و در زمانی هم که اقتصاد بالای سطح اشتغال کامل قرار گرفته باشه باید مازاد بودجه داشته باشیم، یعنی دولت کمتر از درآمدش خرج کنه. یه فرض ضمنی دیگه در تحلیل اوتو اکستاین این بود که بدهی دولت عملاً بی زمانه، یعنی موعد و سررسید نداره. اسناد این بدهی رو خانوارها و بنگاه‌های داخلی نگهداری می‌کنن، طوری که از نگاه ملی میشه گفت ما به خودمون بدهکاریم. در این حالت با فرض برقراری اشتغال کامل، اینکه دولت از طریق ایجاد بدهی منابعی رو در اختیار بگیره، باعث میشه اون دسته از ساکنان کشور که اوراق قرضه جدید دولت رو خریدن، مصرف منابع یا سرمایه‌گذاری منابع رو کاهش بدن. بنابراین بار مخارج اضافی از محل بدهی بلافاصله احساس میشه. در نتیجه در دوره بعد مالیاتی که به شهروندی مثل پیتر بسته میشه تا اصل و بهره بدهی به شهروند دیگه‌ای مثل پل پرداخت بشه، مصرف ملی رو کاهش نمیده، بلکه مصرف از کسانی مثل پیتر به کسانی مثل پل منتقل خواهد شد. اما در واقعیت این فرض که بدهی دولت نزد شهروندان داخلی باقی میمونه زیاد پایدار نموند. در پایان سال 2010 فقط 53% از بدهی دولت آمریکا نزد شهروندان داخلی بود. 47% اوراق قرضه رو خارجی‌ها خریده بودند. به طور دقیق‌تر بانک‌های مرکزی و مؤسسات مالی واسطه در چین، ژاپن و بریتانیا. و جالب اینجاست که حتی کینزیان پروپاقرصی مثل اوتو اکستاین هم این رو قبول داشت که قرض گرفتن از خارج، که فکر میکرد مربوط به کشورهای در حال توسعه است، اجازه میده که در اون دوره مصرف ملی بزرگتر بشه، به بهای اینکه در دوره‌های بعد مصرف پایین بیاد، چون مالیات دهندگان ناچارند اصل و بهره بدهی رو به خارج پرداخت کنند. اما حتی در همون حالت استقراض از داخل هم جیمز بیوکنن درستی جمله ما به خودمون بدهکاریم رو زیر سوال برد، با این استدلال که دولت در دوره جاری از منابع استفاده میکنه ولی بار مالی این مخارج به دوش نسل بعد میفته. پس در واقع انگار ما به نسل بعد بدهکاریم، نه به خودمون. بیوکنن و واگنر در کتاب دموکراسی این دفیسیت که در سال 1977 منتشر شد گفتند که به نظر میاد سیاست مالی کینزیان ها برای حالتی طراحی شده که حکومت به دست فیلسوفر کینگ یا حاکم حکیم افلاطونی اداره بشه. اما در شرایط واقعی ما که حکومت رو سیاستمداران منتخب آرای عمومی اداره می کنند، این سیاست مالی پیامدهای ناخواسته فاجعه باری پیدا خواهد کرد. اونها گفتن اقتصاد کینزی قید و بندهای سیاستمداران را برداشت و محدودیت مؤثری را که بر شهوات معمول آنها اعمال می‌شد نابود کرد. سیاستمداران که حالا به مضامین کینزی مجهز شده بودند می‌توانستند بدون آنکه نیازی به مالیات بستن داشته باشند خرج کنند و خرج کنند و باز هم خرج کنند. راه حل جایگزین بیوکنن و واگنر بازگشت به نظریه کلاسیک بدهی عمومی بود. اونها می گفتن اصل توازن بودجه باید به صورت یک کواسی کانستیتوشنال رول در بیاد، یعنی قانونی که مثل اصول قانون اساسی اعتبار و استحکام داشته باشه. در روزگاری که هنوز مالیه کینزی بر اذهان دانشگاهیان و سیاستمداران تسلط داشت، استدلال‌های جیمز بیوکنن و ریچارد واگنر غالباً نشنیده گرفته شد، ولی هر چی زمان گذشت مشخص شد که نمیشه این ملاحظات اقتصاد سیاسی رو ندیده گرفت. من شخصاً وقتی به استدلال‌های اونها در زمینه مالیه عمومی فکر می‌کنم، به یاد یه بیت شعر از نظامی می‌افتم که از خیلی وقت پیش تو ذهنم باقی مونده. هاتف خلوت به من آواز داد، وام چنان کن که توان باز داد. اونها میگفتن وقتی یه نفر آدم عادی قرض میگیره میدونه که خودش باید اصل و بهره بدهی رو پرداخت کنه، نه هیچ کس دیگه، و چون اینو میدونه همینجوری بی‌پروا راه نمیفته و برای مخارج مصرفی قرض بگیره. در واقع قرض گیرنده و پس دهنده پول یک نفرن. اما وقتی دولت قرض میگیره با چنین ترس و محدودیتی روبرو نیست، چون بازپرداخت اون بدهی بر عهده مالیات دهندگان آینده است. پس یکی دیگه پول رو قرض میگیره و خرج میکنه در حالی که یکی دیگه باید پسش بده. از طرف دیگه رای دهندگان هم مالیات دهنده های حال حاضر هستن و احتمالش زیاد نیست که 30 سال یا 40 سال دیگه هنوز مالیات دهنده باشن. بنابراین دلشون میخواد دولت امروز قرض بگیره و خرج کنه و بعدن از جیب مالیات دهنده های نسل بعد این قرض رو پرداخت کنه. حتی جوانهایی که عمر درازی رو پیش روی خودشون میبینن هم همین گرایش رو دارن، چون فکر میکنن زمانی که وقت بازپرداخت این قرضها برسه وضعیتشون یه جوریه که یا به عنوان بازنشسته و از کار افتاده مالیات کمی پرداخت میکنن یا اصلا دیگه در این دنیا نیستن. و حتی این احتمال هم هست که با رشد جمعیت سهمشون از مالیات کمتر بشه. پس یک دولت دموکراتیک در مقایسه با یک فرد خانه‌دار انگیزه خیلی بیشتری داره که برای مخارج مصرفی به شکل غیرمسئولانه و بی‌حساب و کتاب قرض بگیره و این چیزیه که با مقایسه ارقام مربوط به بدهی دولت و مخارج معمول خانوار میتونیم به راحتی ببینیمش. مثلا در پایان سال 2010 سهم هر خانوار آمریکایی از بدهی بخش عمومی 80 هزار دلار بود، یعنی به اندازه خریدن 400 تا دستگاه مخلوط کن 200 دلاری یا یه وام مسکن 10 ساله برای خریدن خانه دوم. وقتی همه این مباحث رو کنار هم میذاریم میبینیم که هم رای دهندگان و هم سیاستمداران در معرض این خطر هستند که انتخابهای مالیشون به شدت کوته نگرانه باشه. مالیه کلاسیک این گرایش به کوتاه‌نگری رو محدود کرده بود، ولی مالیه کینزی این گرایش رو رها کرد و آزاد گذاشت. کینزیان‌ها گفتند بار بدهی نمیتونه به نسل‌های بعد منتقل بشه و از این طریق محدودیت اخلاقی رو که قبلاً برای استقراض افراطی وجود داشت سست کردند. اونا گفتن کسر بودجه باعث افزایش درآمد ملی خواهد شد و از اون بالاتر اگر اقتصاد زیر سطح اشتغال کامل باشه باعث جذب و تجمیع سرمایه گذاری خواهد شد. با فراگیر شدن این آموزه اون قید بودجه قدیمی که توش نهار مجانی وجود نداشت سوس شد و از بین رفت و نتیجه این مخارج افراطی دولت بود از جیب مالیات دهندگان آینده که مجبورند هزینه ها رو پرداخت کنن بدون اینکه از منافع برخوردار شده باشن. با تشکر از توجه و همراهی شما باقی بحث‌های مربوط به بدهی دولت رو می‌ذاریم برای قسمت بعد که قسمت پایانی این پادکست در فصل اول خواهد.